أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين لقضاة المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. خدمت عزیزان و سروران من سلام. گفتار مادر آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. دیشب اشاره کردیم که خداوند سبحان در پایان مباحثی که دیگه طبعا ماجرا و حکایات حضرت آدم تمام شد در این سوره و نتایج و دستاوردهایی که از این حکایت گرفته شد به پایان رسید، اشارتی فرمود به آخرین خطاب که یا بنی آدم فرزندان آدم می آیند رسولان من و اینها یقصون علیکم آیاتی بر شما حکایت متصل و مستمر می کنند آیات من رو و نکاتی که لازم است برای شما از سوی پروردگارتون. دو موضع اتخاذ می شود. فمن تقوا، کسی که تقوا پیشه کند و ارتباط خود رو با خداوند تصحیح و ترمیم کند و به دنبال اون تقوا و روحیه یه تقوایی که پیدا می کند اصلح صلاحیت و اصلاح رو در همه شعون هم تو خودش تدوین کند و پیشبینی کند و اجرا کند. فلا خوف هم علیهم ولا هم یحزنون، هیچ غمی از گذشته و از آینده نخواهد داشت. این انسانی است که تکیه رو تبکر او و امور او و تدبیر او بر خدا میبوست و قلع بدل او نخواهد بود. اما گروه دوم و خط دوم بلذین کذبوا با آیاتنا و استکبروا عنها، اونها که تکذیب و استکبار با آیات الهی، اونها که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها خالد و جاودان در عقوبت و قهر خداوند سبحان خواهند بود. اونگاه اشاره شد به آنکه کیست ظالمی تر از کسی که افتراء بر خدا ببندد، تکذیب به آیات الهی بکند، ولو اینکه بهره و حظ اینها در دنیا قطع نمی شود. خداوند به مکذبین آیات خویش هم فرصت تمتع و متنعم شدن از نعمتهای دنیوی رو خواهد داد، اینها رو محدودشون نمی کند. شرط استفاده از نعمتهای دنیوی اینها ایمان نیست، تقوا نیست. خداوند رحمت رحمانیه خودش رو شامل حال می کند و به مقتضای اون چنین استفاده‌ای رو ارزانی خواهد کرد. اما فرمود این تا زمانی است که اذا جاءت هم رسول نایت رفتان هم، تا میان رسولان ما با اونگاه توفی جان اینها می ستانند و قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله، کجا معبودهای شما؟ میگم تمام شد، معبودی نیست. ما کسی نمیابیم، به شهادت میدهم بر جانهای خودشون به خطا و اشتباه و زشتی خودشون. این تمام سخن. اشاره کردم اینجا یه نکته ظریفی رو حضرت حق مطرح میکنند. به اون گفتگوی جماعتی سر عذاب الهی، یعنی یه گروهی وقتی وارد دوزخ میشوند یه مطالبی رو با هم در میان میگذارند. اشاره شد که این سن خود است و تاریخ هیچ کجا نیست. اینها نه در تورات است، نه در انجیل است، نه در زبان کسی است، نه تعبیری است، نه تصوری است برای انسان ها از این مقوله. اینها نکاتی است که فقط منحصرا در قرآن وجود دارد و در کلام الهی دیده می شود، نه در جای دیگر. فرمود قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن و الانس، خطاب می شود که ادخلو، وارد شدید در امت ها و در جماعاتی که قبل از شما هم چه از جنیان چه از انس اینها وارد در عذاب الهی شدند. ادخلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن و الانس فی النار، اشاره کردیم که از این آیه کریمه استفاده می شود که جنیان همچون انسیان می میرند و اینها هم به عقوبت الهی ورود در جهنم و دوزخ دارند. بعد این تدبیر فرمود که دوستان اذیت نشن اینجا در ورود، حالا سن بر اصلی یه جوری که عزیزان اینجا اذیت می شن. صلوات بر بفرمود خب از اینجا عمده بحث ماست. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، خوب دقت بفرمایید، کل ما دخلت امتون، هر فوج امت و گروهی که وارد می شوند در عذاب، لعنت اختها، لعنت می کنند اخت خودشان را. کلمه لعنت رو همیشه گفته ایم در لغت به معنای دوریست، لعن بعد، لعنت ابعاد است، ملعون یعنی دور، و دور از چه؟ دور از رحمت خداوند. لعنت عزیزان فحش نیست، سب نیست، ناسزا نیست، یه اگر در جای خود و در جایگاه خود گفته شود یه احقاق حق لعنت، یعنی آن کسی که شایسته رحمت نیست از رحمت او را دور کردن میشه چی؟ میشه لعنت. پس ابتدا هم استعذار داشته باشید از لعنت ما یه حالت اشمئزاز یا احیانن یه درش نمایی در ذهن خود میاید. اولین لائن در وجود خداوند سبحان است که به ابلیس گفت نعلیک اللعنه الی یوم الدین، لعنت بر تو دا یوم الدین. خود لعنت دور کردن اون کسی است که شایسته رحمت خداوند نیست از رحمت الهی، این مسیر لعنت است. اینجا هر امتی که وارد عذاب می شوند لعنت اختها، خواهرشون رو لعنت می کنند. این اخت می دانید اینجا مؤنث اخ است و اخت و اخ ریشه اون رو که نگاه میکنیم، پاری از لغویون ریشه اخ رو از لخ و تلخی میدانند، به معنای یاری کردن است، به معنای حمایت کردن است. اگر ریشه خود کلمه رو با همون همزه اصلی بدانیم، اخ اخوه در لغت به معنای ملازمت و مشارکت است و مشابهت. اینا کل معانی است که برای این کلمه وجود دارد. اساساً کلمه اخوت یکی از مصادیق این معنا اینست که شما می‌فرمایید که این برادر آن است، این خواهر آن است. اخوت یا اختیت، این که به معنای نسب ما به کار می‌بریم، از همون زیر مجموعه لغتی است، یعنی دو کسی که با هم از جهت خونی و نسبی و پیوند مشارکند در یک پدر و مادر، اینها شبیهند با هم از جهت وراثت و ژنتیک. پس اینا زیر مجموعه معنای اخوت، معنای اخوت فراتر از این است. این شباهت، این ملازمه، ببینید اخیت الدابه، اون مهار دابه رو در کلام عرب میگن اخیت الدابه که اینو کنترل میکند اصلا. چرا؟ چون ملازم و چسبیده با این گوشه های دهان و به اصطلاح دهان است که این تکای آهن کنترلش میکنند. اخیه میکشد اصرا، اخیه از ماده اخ میاد، به معنای ملازمت است، مشارکت است. این مشارکت و ملازمت شعوناتی دارد، ممکن این از جهت چه باشد؟ از جهت فکری و اعتقادی باشد، به دو کسی که در یه اصول فکری مشترکن با هم، اینا از یه آبش خور مینوشند، اینا رفتارشون ملتزم یک دیگر است، اینا باید مثل هم عمل کنند، ملازمن با هم در عمل، به اینها اخ گفته می شود. اگر خدای سبحان در کلام خویش فرمود انما المؤمنون اخوه، از این باب است، یعنی مؤمنین با هم مشارکن در عمل، مؤمنین ملازم یکدیگرن در مقام عمل. اینها بسیار شبیهن با هم و اینها اون معنا را هم اگر بگیم اینها یار و یاور هم هم. و جعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزلی و اشرک و فی امری. تمام معانی کلمه اخوت هر اینجا توی این آیه شریفه و دعای موسی دیده می شود و مطرح می شود. برادرم هارون خدایا این رو برای من وزیر و مشاور قرار بده، این اگر باشد اشدد بهی عزلی پشتم به او محکم می شود. برادر کسیست که پشت را محکم می کند، این مصفت و یاری می کند. اشرک و فی امری، برادری و اخوت مشارکت است در کار. این هم چه معانی کلمه اهل. اخت هم همین معنا رو میده به شکل مؤنث، چون اینجا کلمه امت به کار برده شد و امت واژه مؤنثی است، در کلمه اخت استفاده شد. هر صنف و هر صفی که وارد جهنم به عذاب الهی میشن، اینها هم فکرهای خودشون، هم تیپهای خودشون، هم حزبها و اسمهای خودشون رو لعنت میکنن. عجیب است، عرض کردم به عزیزان این خیلی قابل توجه است. اینها اون حقایقی است که خداوند مطرح میکند. هر اتحادی و وحدتی و گرد هم آمدنی در دنیا اگر معیار اون حقیقت و حق نباشد، این تبدیل و عداوت و دشمنی است. چهره واقعی این بیزاری و انزجار و لعنت است. هر اتحاد و گرد هم آمدنی که بر مبنای حق باشد، فردای قیامت چهره واقعی اون یومن از او کل و ناسل به امامه هم انس است و لذت است و یاری و نصرت. اینو خداوند دارد به زیبایی عیان می کند. تمام اینها محکوم کردگان هنگامی که پا به جهنم می گذارند از یک دیگر می گریزند و هم رو لعنت می کند و اون شحنا و بغضهای درونیشون نسبت به هم رو می شود. لعنت اختا هم فکرهای خودشون رو لعنت می کند. حتی ازد دارکو تا همشون با هم جمع میشه، تمام این تیپ و فکر و حزب و گروه همه اینا وارد جهنم میشن. وقتی تدارکو ادارکو تدارکوس ادراک و شی رسیدن به شی، وقتی اینا به هم میرسن جمع میشن در جهنم جمعا. بعد قالت اخراهم لأولاهم، یک گروه دیگه شون به اون اولا و جلوداران و مقدمینشون میگن ربنا، نسبت به اینها میگن خدایا اینها ما رو گمراه کردن، اگر ما بدبخت شدیم مقصر واقعی این جلوداران و رهبران فکری، این سردمداران و لیدرهای حزب ما هستن. اینا بودن که این فکرها رو گفتن، تو کتابشون نوشتن، تو مطالبشون گفتن، ما رو دعوت کردن، به سوی خودشون کشیدن، حال امروز ما رو به اینجا رساندن. یعنی اولین کاری که میکنن همه اینها سعی میکنن که دوششون را سبک کنند و خودشون رو تبرئه کنند در قبال عذاب الهی. بگن ما این کار نکردیم، دیگران مقصر بودن، در پی مقصری هستن و عاملی هستن که اون رو سپر بلا و عقوبت و عذاب خودشون قرار بدن و منطقا فکر میکنن که رهبرانشون این کار رو کردن، این جلوداران ما رو به اینجا کشیدن، پس اینها مقصرن. اینها اینطور میگن ربنا هاوناره از دلونا، اینها ما رو گمراه کردن. فآتهم، خدایا حالا شروع میکنن اینها از خدا فرازا کردن و نفیل کردن و اون جلوداران به هم فکرهاشون. آتهم عذابا ضعفا، خدایا به اینها عذاب ضعف بده. ضعف مکرر و شی، یک به اضافه یک میشه ضعف، دو به اضافه دو میشه ضعف، هر شیعی را و هر عددی را که به اضافه خودش بخونید میشه ضعف. خدای به اینها اگر یک عذاب میخوای بدی به اضافه یک دو تا بده، اگر خدای به اینها 10 تا عذاب میدی به اضافه 10 20 تا عذاب بده. اینا شایسته آنن که عذاب دو چندان ببینند. به اینها عذاب ضعف عنایت کن من النار، از عقوبت و قهر خودت. خب اینها جلودارانشون رو مقصر دانستن و عذاب ضعف برای اینها طلب کردن. چرا؟ چون این زعم و گمانشون درست میگفتن. این جلوداران دو عقوبت دارند، هم زالند و هم مزلند، هم خودشون به زلالت رفتند، هم جماعت دیگری رو گمراه کردند و دست اونها رو کشیدن در این وادی قرار دادند. اما پاسخی که خداوند میده چیز دیگری است. نه، آن لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، هر دوتون عذابتون مضاعف است، هم جلوداران هم رهروان. اما پیشوایان و رهبران که عذاب دوچندان دارند، همین قاعده جاری است. یعنی اینها هر کسی میدانید این حتی در مراتب پایین‌تر نشرک و کفر بیاید پایین‌تر. این اعتقاد ماست و در فرمایشات معصومی مکرر این احادیث رو داریم که اگر کسی بنا شر رو میگذارد عزیزان، اگر کسی دلالت به یه امر ناپسند مذموم غیر مشروع معمولی میکند کسی رو، متاسفانه در انجام به اتیان اون عمل مشارکت میکند. هر کسی که بنیاد شری رو عمل میکند، تا قیام قیامت هر کسی به این شر عمل کند، من سن سنت سیعه فعلیه مثل و وزر من عمر را الى یوم القیامه. هر کسی که بنیاد شری پا بر جا میکند، تا قیامت کسی که به این شر عمل کند، عقوبت این در حساب اون شخص همواریز میگردد گذشته از کارهای خودش. چمانی که در ناحیه مثبت هم متن حدیث از فرمایشات زغاز مقدسه محمد نقطه مقابل من سن سنت حسنه، اگر کسی سنت حسنه ایجاد میکنه، یه بنار خیلی رو، یه خط خوبی رو، یه راه مبارکی رو به انسان ها نشان میده، تا قیام قیامت کسی که به این راه برود و در این وادی سرمایه گذاری کند و اقدام کند، خداوند در ثواب اون مشارک میکند، اون بانی و بنیاد گذار اولین رو. این قانون خداوند است. پس این درسته، این رهبران و جلوداران عذاب مضاعف دارن، یه عذاب خودشون رو میکشن، یه بار دیگران رو به دوش میکشن. اما این پسروان چی؟ این رهبرانی که دنبال رهبران رو گرفتن، این پیروان چرا عذابشان دو برابر باشد؟ خداوند میگه لکل ضعف ولکن لا تعلمون، شما نمیفهمید چرا عذابتون ضعف است، چرا اینها عذاب دو برابر دارن. این هم حکمت دقیقی دارد. اینها درس هایی است که خداوند در لابلای این مطالب منتقل میکنند. اون کسانی که در پس یه ظالم و یه خط اشتباه و خطا و گمراهی و زلالت ره طی میکنند، خب اینها مرتکب یه خطایی میشوند که در وادی زلالت افتادند. اینها دارن اون فاصله خودشون رو از حق و حقیقت بسیار میکنند و در تباهی گام برمیدارند، خسارت بر نفسشون وارد میکنند، این مستوجب عقوبت میشه. این یک. اما عقوبت دوم کجاست؟ هیچ ظلمی بنیاد نمیگیرد الا اینکه گرد اون جماعتی به ایستند و سینه بزنند. هیچ بنیاد شری بنا نمیشود الا اینکه عده‌ای برای اون شعار بدهند. هیچ صدای ناحقی بلند نمیشود الا اینکه عده‌ای حمایتش کنند. و در بلند شدن این صدا، ایستاده شدن این ظلم و همشیت یافتن این بناء منحط، اون کسانی که گرد این رو گرفتند و حمایت کردند، اینها معاقب و عقوبت تأیید شر و ظلم رو دارند. این خیلی عنوان مهمیست. ببینید در ظلم اینو خوب ما زود بهمون گفتن، در ذهن مبارک علیزان هست اون جریانی که حضرت موسی بن جعفر گفتن آقای صفوان جمار، من تو رو خیلی دوست میدارم، من همه اعمال تو رو میپسندم، اما یه کاری تو کردی که من این کاری تو نمیپسندم. امام طبیب است، هم درد رو میگوید، هم درمان میدهد، هم تشویق میکند، هم تنبیه میکند، هم تربیت میکند، همش دست به سر نمیزد، همش نمیگوید خوشاینده دل ما باشه چیزی. امام شأن او تربیت است، مربی است. فرمودن من این نکته تو رو نمیپسندم. هم میگه ابن سینا کدام نکته رو؟ هم دن اکراع و کجمال رو که فلانه، اینی که شطرها تو کرایه دادی به فلانی با همون نشی. گفت ابن سینا من شطرها من کرایه دادم به سفر حج رفته از تارون، شطرهای ما رو به حج برده است، به سفر مبارکی رفته است، این به نمیدونم جهاد با صاحبان حق نمیدونم مبارزه با حقیقت که نرفته است، به حج رفته است. هم دن های تو دوست میداری که آرزو داری که هارون از سفر برگردن و پول کرایه تو و شطراتو رو برگردن. خدا نکنه قیمت تویش بشه بین راه هارون و بمونه این شطرهای ما بین ورثه و نمیدونم باز عرض به خدمتون حساب ما به واریز نشه، به حساب ما نیاد. بله حتما که انشاءالله که بیاد، بعد اگر خواست بشرت بشرت. مثلا حضرت هم در تو تمنای بقای ظالم داری، تو در همین مقدار با ظلم ظالم مشارکی در قیامت. من این کارتو نمیپسندم. درست فهمیدید؟ هارون الرشید به حج میرود و میآید، با شطور تو میرود، تو میخواهی که برگردد و پول شطور تو رو بدهد، تو داری با ظالم مشارکت میکنی، تو در حیات ظالم داری مشارکت میکنی. معاونت و یاری به ظلم یه عنوان مستقل نفسه از باب تأیید ظالم، حتی در حدی که در فرمایشات مست کسی که قلم ظالم رو میتراشد. این من دیگه تعبیر حدیث نمیگم، تجربه شو میگم. کسی قلم ظالم رو میتراشد، دوات ظالم رو لیقه میکند به تعبیر ما، مضمون حدیث میده دست ظالم. این در ظلم ظالم شریک است، این در ظلم ظالم مشارکت میکند. هر شرمی که بنیاد میشود عزیزان، تا پیرامون اون یه جماعتی نگیرن که این پا نمیگیرد. پس فرمود خداوند سبحان الله کل انزه کن، شما رهروان و پیروان این رهبرانتون، شما هم دو تا عذاب دارید. یکی این که خسارت بر نفستونه، اعمالی که انجام دارید باید تاوان آن پس دهید. دوم شما موجب تقویت و شوکت این ظلم شدید و اونگاه دیگران در این وادی کشیده شدن و به این میدان آمدند. پس شما هم مانند جلودارانتون دو عقوبت در انتظارتون می باشد. و قالت اولاهم و اخراهم، اینا دیگه با خودشون صحبت میکنن، باز اون جلوداران رو میکنن به این پیروان، این شما رو مقصر میدانید که ما شما رو اگر شما نمی آمدید خب ما هم طرفداری پیدا نمی کردیم. و قالت اولاهم و اخراهم فما کان لکم علینا من فضل، نه شما با ما کم و زیاد نداریم در فضل و در عقوبت و ثواب و عقاب. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بچشید عقوباتی را که در انتظار شماست که دستاورد ما کسب و اعمالیست که بازگشت اون به خود شماست. خب این ادامه مطلبی که از دیشب باقی مانده بود. بعد اینجا یه عبارت بسیار لطیفی رو خداوند مطرح میکنه، یه واسطه ایست. بعد میان سراغ رویه مصطفی، این کسانی که در عقوبت و قهر خداوندن، حالا نوبت اهل ثواب و اهل نعمت و رفاه قیامت میرسد که خواهیم گفت. اما این آیه آیه لطیفی است. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، اون کسانی که تکذیب به آیات الهی کردند. همیشه گفته این عزیزان، ببینید تکذیب به آیات که اینقدر خداوند سبحان در قرآن میگه، این تکذیب قولی نیست صرفا، یا این آیه خدا نیست مثلا، نه این آیه قرآن درست نیست، صرفا تکذیب قولی نیست، گاه جنبه عملی دارد تکذیب. یعنی من میگم اینو بزیرفتم اما اصلا دارم زدش عمل میکنم، خب یعنی چه؟ یعنی تکذیب آیات الهی گاه جنبه تکذیب قولی دارد، گاه جنبه تکذیب عملی دارد. فرمود اون کسانی که تکذیب به آیات الهی میکنن و استکبر، دو تا عنوان، تکذیب به آیات و استکبار، کسانی که این دو تا عنوان رو دارند و استکبر و انها استکبار از آیات الهی میکنند، خودشون رو بی‌نیاز از خدا و آیات الهی میبینند، روی گردانی میکنند، لا تفتح لهم ابواب السماء، باز نمیشه برای اینها در آسمان. یعنی چی؟ فتح ازالة الاغلاق، باز شدن یه قلق رو، یه گره رو فتح میگوین. حالا این گره گره درد باشد، گره دیگری باشد، گره علمی باشد. عرض میکردم به دوستان، به معلم فتاح گفته میشه در کلام عرب، چون معلم گره های ذهنی ما را میگشاید و باز میکند. به قاضی فتاح گفته میشود، چون قاضی گره های خصومتی را در جامعه باز میکند، فصل خصومت میکند، دعاوی رو آرام می کند، حقوق رو بر جای خیش بر می گرداند، بازی حق. اینا میشه چی؟ میشه فتاح. از اسامی خداوند فتاح هست، همه این معانی رو دارد نسبت به اسمان تعالی. باز نمی شود برای ایشان ابواب، ابواب جمع باب، باب یعنی در، در یعنی چی؟ مدخل ورودی به فضای جدید را باب می گویند. شما از فضای حیات منزل میخواید وارد ساختمان بشید، از چی میگذرید؟ از درب، از باب میگذری. یعنی وقتی میخواد بیاد توی فضای نوی، اون مدخل ورودی شما باب است، از باب میگذرید. اینات داری؟ ادخل البیوت من ابوابها، از باب وارد میشوید، نه از بام، از باب گذشتن درست است، هم درون آمدن. فرمود این کسانی که تکذیب و استکبار به آیات الهی دارن، دربهای آسمان، باب آسمان براشون باز نمیشه. مگر آسمان باب داره؟ مگر آسمان در داره که این در باز میشه؟ اگر در باز بشه چی میشه؟ باز نشه چی میشه؟ این خب این بستگی در اون کلمه سما رو بدن. این چیز این سمایی که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند، همان گونه که استعذاب و مکرر از کردن خدمت عزیزان، این سما اساسا مفهوم کلمه سما در قرآن دو محور دارد، دو حوزه و حیطه دارد. ما یه سما مادی در قرآن داریم و سما معنوی داریم، هیچ شکی هم در این جهت نیست. ما یه سمایی در قرآن داریم که انزل نامن از سما ما ان مبارک، خداوند از اونجا آب رو میفرسته. سمایی داریم که وجعلن السماء سقفا محفوظا، هزار کیلومتر سقفیست حافظ زمین، زمین رو حفظ میکنه، جب نگهبان زمین اتمسفر است. ما سمایی داریم که ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، تمام ستارگان و اجرام کیهانی همه تو این وجود دارن. زمانی به دوستان توصیه میکردم این کتاب رو، سبونی بر سپهر لاجوردی، این ترجمه شعر فرانسویست از پل والری، یه مثل شعر این چهار فرانسویست، بسیار زیباست. این کتاب کتاب درسی ما الان در نظام درسی خودمون پیش دانشگاهی داریم، بین دبیرستان و دانشگاه. این رو در فرانسه و در انگلیس یه مقطعی دارم به نام از ای لیویل، این قسمتیست که همون نقش به اصطلاح پیش دانشگاهی ما رو به عهده دارد. این کتاب درسی تو این مقطع ترجمه شده به فارسی، این کتاب صبوری در سپهر لاجوردی، خوب ریوز، یعنی فلی این کتاب است. او باز یسی باز در کیهان و کهکشان، در سما، این عظمت آسمان و کهکشان و کیهان رو سما مادی قرآن، این بخشی است که اشارات حضرت باری تعالی به این فراوان در قرآن. اما ما یه سمایی داریم در قرآن که این نیست، ما یه سمایی داریم که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر میکند امور رو از آسمان به زمین. یعنی چی؟ یعنی خدا در آسمان مادیه و از اونجا اتاق فرمانش که دستور میده از باری تعالی، این سمایی که خدا از اونجا تدبیر میکند سما مادی نیست. این سما از ماده سمو و رفعت بلندی، یعنی از مقام رفیع، منزلت رفیع معنوی. خداوند از یه فضایی برتر امورات مادی و حزیز عالم مادی را تدوین و تنظیم می کند. رزقکم من السماء و رزقکم من السماء و ما رزقکم من السماء و ما توعدون، روزی های شما از سما تدوین می شود و وعده های خدا فی السماء است. این بهشت و دوزخ فی السماء است. خب اینا که تو سماء مادی نیستن، اینها سماء معنوی است، آسمان معنوی. میگید کتاب آسمانی، آها کتاب آسمانی شما که از سماء مادی نیومده است، از عالمی دیگر است، ورای این عالم است، ورای جهان مادی است. پس خود واژه سماء یکی از معانیش هم اینجاست، یکی از موارد آسمان غیر مادی این کلمه است. اینها که تکذیب به آیات کردن، استکبار کردن، باز نمیشه براشون دربهای آسمان. یعنی اینا از فضای زندگی مادی دربی ندارن. گفتیم در یعنی چی؟ باب یعنی مدخل ورود به یه فضای دیگر. اینا اصلا این مداخل ورودی و عوالم بعدی برای اینها گشوده نمیشود، نه در دنیا نه در آخرت. اینها در یه مکذبین و مستکبرین در یه فضای محدودی زندگی می کنند. آسمان ملکوت و عوالم بعدی برای اینها باز نمی شود. اینها شاه باز ملک حقانیت نمی شود. اینها در کهکشان بیکران انواع بیکران انواع الهی و معارف الهی اصلا اجازه سیر نمی یابند. درها به روی اینها بسته است. اینها کسانی هستند که به تعبیر کلمه مبارکه قرآن اینها حرجن زیقا دارند. اینا سینه هاشون بسته، یعنی فکر محدود. اینها فقط تو همین فضای مادی فکر میکنند و میبینند، چیزی نمیبینند. در اینجا هیچ، فمن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، توی فضای ضنک. بعد هم که میرون و نحشره یوم القیامة اعما، وقتی که به قیامت هم پا میگذارن کورند، این اونجا هم چی نمیبینند، در یه محدودی یا در این فضا زیر درب ماندن بیرون. ای تو وامند پس نقصد حجاب، به تعبیر اون بزرگ اینا پشت نقصد به حجاب مثل این که باقی موندن، هیچ دری براشون باز نمیشه، اصلا استقبال نمیگذارد در باز شود، تکذیب نمیگذارد در باز شود. اما از اون طرف اون کسانی که نه رها کردند این مسائل رو که خواهد گفت ادامه آیات، برای اینها سینه هاشون باز می شود، فکرشون، افقهای دیدشون در درون و برون در همین دنیا گسترده می شود و بعد لایه های بعدی پس از این گشوده می شود براشون در همین دنیا. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، وقتی سینه باز می شود و افق دید گشاده می شود، علی نور من ربه، تو همینجا با نور می بینند، چه برسد به اون که لقد کنت فی قبل می شود در بعد لایه های بعدی پس از این گشوده می شود براشون در همین دنیا. و فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، وقتی سینه باز می شود و افق دید گشاده می شود، علی نور من ربه، تو همینجا با نور می بینند، چه برسد به اون که لقد کنت فی قفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک، در اون لحظاتی که دیگه قطاع رو از چشم براشون بر می دارند، بعد می بینند عیان ملک علا ارجاع، بعد ملک رو می بینند، جبرئیل امین رو می بینند، بعد اینها وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، بعد جمال الهی، بعد آنگاه قرب الهی، بساط قرب حق رو ادراک می کنند و حضور میابند در بزمه ها. اینها چیزهاییست که دیگه در با آسمان باید باز شند که اینها رو انسان بفهمد و ببیند، چه در دنیا چه در عقبا. اما اون جماعت اول و اون گروه نمتاسفانه برای اینها در این بزمه نیست، اینها از زندگی همین مفهوم بهیمی رو متوجه میشن، همین زندگی معیشتی رو، همین فضای بسته محدود زیر سقف عالم معنا رو تو همین عالم ماده میخورند و مینوشند و میپوشند، و اونگاه هم اولاقه که چلان ها من هم از اهل، و در به فکر اینها دیگه فراتر از این گشوده نمیشود و افقی به اینها نشان داده نهد. صریحا فرمود لا تفتح لهما ابواب السماء، و در قیامت هم همینطور، ولا يدخلون الجنه، اینا به جنت پا نمیگذارن، فارغ نمیشن، حتی تا آن که یلج الجمل فی سم الخیاط. ببینید گاهی انسان صحبت میکند به تعبیر ادبی تعلیق به محال میکند، میگیم مگر که آسمون به زمین بیفته من این کار رو برای تو بکنم، خب این رو آسمون به زمین نمیفتد. گاهی میخواییم یه کار رو بگیم که ابدا این کار نمیشود و من انجام نمیدهم، یه چنین تعلیقاتی میاریم، اینو میگن تعلیق به محال. اینجا تعلیق به محال میکنن اینها، یعنی کسی با بویی از استکبار و کذب به آیات الهی نمیره وارد اون عالم حقایق، در براش باز نمیشه، اگر در باز شد میره تو بهش، اما اگر در باز نشد نمیره، اینا نمیرن. مگر این که یلج الجمل، یلج از ماده ولوج، ولوج ورود به دشواری و سختی را میگویند، وقتی یه چیزی میخواد وارد یه جای دیگر و فضای دیگری بشه که این به سهولت و سادگی دست نمیدهد، از این تعبیر به ولوج میشه. مثال زدم گاهی مثل ولوج روح، وقتی روح میخواد بیاد با این تن معلوس بشه، بابا این تن خاکیست، این عنصریست، این 22 تا عنصر خاک، این چیز دیگه ای نیست، این همینا جمع شده است با هم شده است این بدن. حالا اون روح الوی عرشی ملکوتی قدسی نفخت و فیه من روحی میخواد با این تن تیمی خاکی ظلمانی رفاقت کنه، میخواد سمن شبناه و خلق آخر، اونم بیاد با این وریم بشه، با این علقه مزقه مخلقه خود رو نیست، این چی تو میشه؟ مگر اخیر میشه؟ مگه میشه این شاه باز رو درون قفسش کرد، با این تخت پندتن ترکیبش کرد؟ به اذن الله تبارک و تعالی میشود، اما این ولوج یعنی خیلی اون روح جان میکنه تا با این تن رفیق میشود و عجیل میشود، بدن ساز میشود و وارد این بدن میشه، به همه هایی با این بدن میشه و زندگی رو شروع میشه. لذا از این از همون مراحل ابتدایی تعبیر به ولوج روح میکنند، بال بخشا و سفیر از شجر تو بازن حیف باشد، چطور مرغی که اسیر قفسی دوش در خیل غلامان درش میرفتم گفته عاشق بیچاره تو باری چه کسی، تا میرسد به اونجا که بال بخشا و سفیر از شجر تو بازن حیف باشد، چطور مرغی که اسیر قفسی تلاش هم سو من طور لمن بر رو من طور و آنست و بهی. زیباست غزل، همون غزل زیباییست که گهگاه خدمت عزیزان تلیه اون رو و یا تبدیلی اون رو هم خوندن. خب این عرض به خدمتون که این حالتی رو بلوج میگوید. اینجا قرآن میگه حتی یل جمجمن تا اون زمانی که بلوج کند، یعنی وارد بشه جمل. جمل معنای اولی که ازش میفهمی اشتر، شطور، جمل اسامی خاصی دارن به لحاظ سنش، جنسش، نمینه باشد، مادینه باشد، هر کدوم اسامی دارن، اما اسم کلی این حیوان جمله. ابل جمل اسم عام میشه، حتی یعنی جن جمل تا اینکه جمل وارد بشه فی سم الخیاط. سم سقب، سقب یعنی چی؟ یعنی منفس، منفس تا اینکه وارد شود شطور در منفذ خیاط. خیاط یا مخیط عبره سوزن. اگر شطور از منفذ و سوراخ سوزن عبور شد زمانی، اینها هم وارد بهشت خواهند شد. خیلی مثلا این کنگاهی میگیم اگه پشت گوشه که دیدی چنین چیزی دیدی، حالتا پشت گوشه ممکنه با دو تا سه تا آینه انسان ببینه، اما اینو نمیبیند. این شطور با این تدبیری وارد به سوراخ سوزن نمی شود. فی سم الخیاط، حتی یل جمجملو فی سم الخیاط. خب البته اینجا معنی دیگری هم داریم برای کلمه مبارکه. این لغویون دارن کلمه جمل معنای قالب اون اشتر است، اما به لنگر کشتی هم جمل گفته میشه، جمل الفلک هم داریم. حالا اون معنا یا این معنا فرقی نمی کند. لنگر و تناب کشتی چقدر دیدی تناب های لنگری رو؟ آیا این سوراخ سوزن رد میشه؟ حالا مثل اشتر نیست اما این هم رد نمیشه. حتی جل جمل و فیسن به خیاف به هر دو معنا هم که آیین کریمه رو معنا کنیم به ذهن بعضی آمیداد که شاید اون تناب با سوزن مناسبت داشته، شطور خیلی دوره، اما اتفاقا هرچه دورتر باشد استدعان معنا چی میشه؟ بیشتر میشه، حکایت فیل و فنجان میشه دیگه. مگه ما خودمونی زر و مسرها رو به کار نمیبینیم با همین تعامیل و نزدیک به این؟ فرمود اینها هرگز وارد بهش نمیشوند حتی یه جمجم رو پیشن بخیم. حالا این اطلاع بود و کذاب کن نجزل مجرمین و ما چنین جزا میدهیم مجرمین را. کذاب کن نجزل مجرمین، گفته این خدمت عزیزان وقتی خداوند میخواد یه قانون رو وضع کند، ضرب قاعده باشه از کذالکه استفاده میشه. یعنی این که داریم میگیم این اختصاص به کسی نداره، یه گروه خاصی را نگفتی، قانون کلیست و کذالکه و این چنین ما جزا میدهیم مجرمین را. یعنی برای مجرمین دری گشوده نمیشود، افقی عیان نمیشود، برای اینها پس پرده ای دیده نمیشود. لا تفتح لهم ابواب السماء، این قانون کلیست. لهم من جهنم مهاد و من فوقهم قباش و کذلک نجزی الظالمین. اینها کسانی هستند که لهم من جهنم، برای اینها جهنم مهادی وجود دارد. کلمه مهاد، مهد، الغطاء الذی یفترش، اون بساطی که زیر پای انسان پهن میکنند، انسان رو میشه، اینو میگن مهاد. مثلا زمین و جعلنا الارض مهادا، زمین مهاد بساط ماست. به گاهواره کودک مهد و مهاد میگویم چون زیر پای اوست. ما زیر پای اینها رو تمام از قهر و عذاب و جهنم قرار میدهیم و من فوقهم و از بالای سر اینها روی سر اینها رو هم قباش از جهنم و عذاب قرار میدهیم. کلمه قباش جمع خود کلمه قباشیست هست، یه افتاده جمع قاشیه. آشی از ماده قشا به معنای پوشیدن و پوشش، یه زمانی سنت بوده است، وقتی این بزرگانی که خیلی شخصیتی بودن، برای خودشون کسی بودن، اینا بر مرکب هر سوار می‌شدن، معمولی سوار نمی‌شدن. اینا وقتی می‌خواستن روی زینه اسب بنشینن، روی پشت اسب بنشینن، برای اینا یه پوشش‌های زیبای قشنگی، محفلی، ترمه چیزی می‌آوردن، روی زینه اسب می‌انداختن، بعد اونگاه اینا می‌نشستن. وقتی پیاده می‌شدن، زود یه نفر مأمور بود میومد اینو جمع میکرد، تا میکرد رو شانش میداخت، زیر بغلش میگرفت، آماده. باز از سواها که میخواستن بیان سواشن، باز این رو پهن میکرد. به اینا میگفتن قاشیه کش در کلام پارسی. در متن بیهقی این رو زیاد داریم که هر قلب تمامی قاشیه کش شده است. اینو در اونجا داریم در متن بیهقی و متون کهن پارسی. چون میپوشاند روی زینه اسب، یا اشتر رو قاشیه میگفتن، از ماده قشا یعنی پوشاندن. اساساً قیامت رو قاشیه میگوین، چون همه رو میگیرن زیر پوشش خودش و فراگی است. فرمود و من فوق هم قواش، از روی سر اینا هم پوشش های عذاب، بنا رو خدا میبریم زیر پای اینا عذاب، بالا این سرشون عذاب. یعطی هل موت من کل مکانه، از همه طرف برای اینها عقوبت و قهر خداوند سبحان میرن. باز و کذالک نجز ظالمین، سنت خداوند با ظالمین همین است. این قانون به قاعده الهی است با چنین کسانی. خب تا اینجا دیگه مقداری دلها متأثر و به هر حال این سخنان را انسان میشنود، متأثر میشه، تعلم میاد بر دلش، سریعا به دنبال اون. سنت خداوند این است: یا مفرج الاحزان والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، لانو کلف و نفسن الا وسعها، که ما تکلیف نمی کنیم به این نفسی مگر به مقدار وسع او، اونا که اصحاب الجنه، اینا ساکنان کوی بهشت و جوار رحمت الهی هستند. هم فیها خالدون، اینها خالد و باقی و جاودان در جوار فیض الهی سرمد و مستقر. خب این جمله رو به زیبایی گفت خداوند، اما اینا بفهمه ترکیب رو: والذین آمنوا و عملوا الصالحات. همیشه سخن در قرآن کریم مقدمه ورود به بهشت این دوست، ایمان و عمل صالح. مثل این که ما راه دیگی برای ورود به بهشت نداریم، ما از عنوان دیگه نمیتوانیم به بهشت برویم جز از ایمان و عمل صالح. هیچ کدومش هم تنها نمیاد، ایمان به تنهایی نمیآید، عمل صالح هم به تنهایی نمیآید. عملی که صالح باشد بدون ایمان تصور ندارد، ایمان هم بدون عمل صالح ایمان نیست. پس باید این دوتا شانه به شانه کنار یکدیگر مکمل هم باشند. فرمود اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح، بعد اونایی که اصحاب الجنه باید باشه. اما یه چیزی این وسط اومد، گاهی مثال زدم به دوستان، ببینید ما در ادبیات فارسی رو داریم، در عرب هم همین رو داریم، گاهی شما جمله رو میگید بعد میگید جمله معترضه بینش، یعنی میشود این جمله رو نگید، اما میگید که حسن به من گفت، زمن حسن فرزند فلانی، زمن حسن معلمه، چه برمم به فلان جا. این زمنی که در بین گفتید میشه چی؟ میشه جمله معترضه. در بین جمله اصلیتون که اگر اینه بردارید هیچ خلقی ایجاد نمی کنه. حسن به من گفت به دبستان برمم، حسن که پسر آقا محمد است به من گفت که به دبستان برسم، این پسر آقا محمد میشه چی؟ جمله معترضه. این اگه نباشه خلل ایجاد نمی کنه. این جمله معترضه حشبه این نقل ویون، اگه نباشه هم نباشه، اما گاهی این جملات معترضه اونقدر زیباست، اونقدر لطافت به سخن میده که در ادب بهش میگن چی؟ میگن حشبه ملیح. من هرگاه یاد هشت در ادبیات میفتم، مثال نمیتونم ازش بگیرم، همون مثال رو همیشه میگم، برای اون مثالات رو زیاد دارم، اما اینو بیشتر نمیتونم بگذرم که بگم آن سفر کرده که صد قافل دل هم برموست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خواجه میخواهد چه بگوید؟ خواجه شیراز میخواد بگه آن سفر کرده، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. این جمله خواجه است، اما بینش جمله معترضه دعایی میگه: چه صد قافل دل همراه اوست، آن سفر کرده خدایا، که صد قافل دل، صد چیست؟ صدها هزار قافل دل همراه اوست، فرزند زهرا. فرزند عسکری آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هر از خدایا به سلامت دارش.
صلوات خیر
این جمله، جمله معترضه حشویه دایی، اما حشو ملی مثل منشتری مثلا کلم کلمه ساخن کم میشه. فرمود من لذین آمن و عمل و صالحات، اینجا باید بگه اونا که اصحاب الجنه. بهش همون لا نکلف و نفسن الا وسعا، ما به هیچ کی تکلیف نمی کنیم مگر به مقدار وسعش و توانش، قوتش، قدرتش. این جمله معترضه چرا بینش اومد؟ آن کسانی که ایمان آوردن و عمل و صالحات و عمل به صالحات کردن، اینها ساکنان بهشت. تا که این جمله را شنیدیم بنده بیچاره علاقه ما به خودم گفتم بلنزین آمن و عمل و صالحات کیه مستاق این نبی مکرم، امیر المؤمنین، قائد غر المهجرین، الحسن المجتبی، الحسین الشهید به کربلا، سلمان است، ابیذر است، میسم است، مقداد است، عمار است. آه این بزرگان، این مردان بزرگ، عاملان، مؤمنان، صالحان، ما کجای صف قرار داریم؟ ما اون آخر آخرات ته صف اصلا دیده نمیشیم. تا که چنین چیزی به ذهن ما آمد فرمود لا نکلف و نفسن الا وسعها، زود دلداری داد خداوند، زود خاطر ما را آسوده. نه، خدا که میگوید ایمان به عمل صالح مقدمه ورود به بهشت است، اما این قانون الهی است، خدا بر دوش هیچ کسی بار نمیگذارد مگر به مقدار توان. خداوند هیچ کس را با هیچ کس قیاس نمیکند. ماها این قیاس رو میکنیم، پدر و مادر میگن بابا او یه پسر تو یه پسر، او یه دختر تو یه دختر، او یه بچه یه خانواده تو یه بچه یه خانواده. چرا نمرات همیشه نمیدارم 19 20؟ تو چرا همیشه 8 میگیری؟ چطور هم چه 12 میگیری؟ اون چرا 20 میگیری؟ مگر شما سری سفره نمیشین؟ مگر یه لام نمیخورید؟ مگر یه مدرسه نمیرید؟ یه معلم ندارید؟ نه نه، این قاضی این قیاس نکنید، این غلطه. لا رو کلفو نفسن الا وسعا، هر کسی حساب خودش دارد، هر کسی تمام خودش رو دارد، وسع خودش رو دارد. این قیاسات است که زندگی ما رو خراب میکنه. این همسرش رو با فلانی قیاس میکنه، این نمیدانم اون رو با اصلا یک بیانسان، هر کسی توانی دارد، وسعی دارد. ما باید اعتقاد داشته باشیم که انسان هر کنونشون یه عالمی هست، اصلا نباید توقع داشته باشیم زید ام باشه، هم زید باشه، ایکس ایگرگ باشه، اون این باشه. نه، خداوند این چنین نمیخواهد. الحمدلله رب العالمین، هر انسان یه عالمی است برای خودش، یه عالمی هر انسان، و هر عالمی معیارهایی دارد، خصوصیاتی دارد، توانایی دارد، ظرفیتی دارد. این وسع می تواند وسع جسمی باشد، وسع روحی باشد، مادی باشد، معنوی باشد. لا نکلف نفسا الا وسعا، ما تکلیف به دوش کس نمی گذاریم الا به مقدار وسع، چه توان جسمی او، چه توان روحی و گنجایش روح او، چه توان مادی و اقتصادی انسان ها. قانون خداوند بر اساس چنین معیار عادلانه و کریمانه برای بندگانش وضع شده است. پس طبعا اگر خداوند سبحان به کسی وسع بیشتری داده است، هر که با مشویش برخش بیشتر می شود، باید گام ها رو جدیتر و محکمتر و استوارتر بردارد. اینو خود انسان ها معیارن که می فهمن وسعشون چیست. فرمود لا مکلف و نفسن لا وسعا، باز هم ببینید این طور هم میشه گفت مطلب رو. فرمود والذین آمنوا و عمل الصالحات، اون کسانی که ایمان آوردن و عملو به چی عمل کردن؟ از صالحات. کلمه الف و لام که اومده است بسر صالحات یعنی چی؟ یعنی کل صالحات. کسانی که ایمان آوردن و همه اعمال صالح و خوب را انجام دادن، دینها ساکنان بهشت. خدایا ما که همه اعمال خوب نمیتونیم انجام بدیم، ما چقدر کار میتونیم؟ ما که توانمون محدود است نسبت به صالحات، ما موفق نمیشیم هممون فقیه بشیم، هممون شهید بشیم، هممون نمیدونم چی بشیم. ما که این همه کار خوب صالحات که میتونه انجام بده؟ نه، لا نکلف و نفسن الا وسعا، برید همان توانی که دارید مبذول بفرمایید. ما در حد موجودی که دارید از شما بازگردان و آنجا میخواهیم داده و استفاده ارتباطشون باید صحیح باشد که پروفیکتیویتی بخواند در بهره وری به الله نمیخواند. اینا رو ما در نظر میگیریم برای شما و اینها با هم دقیقا متوازن و متعامل باشد. لا مکلف نفسن الا وسعها. خب اینم باز من اضافه میکنم گاهی از کردم. ببینید کلمه وسع شما چی معنا میکنید؟ میگید که توان خوبه، کلمه وسع رو توان معنا کنیم خوبه، اما وسع یه نکته ظریف درش هست و این هم عنایت، کرامت و لطف خداوند سبحان است. شما بنده خودم رو بگم اصحایی میکنم، یه کارگری رو میارم سر کار ساختمان، بعد وقتی این کارگر مثلا نیم ساعت کار میکنه، بعد کفرش ساعت میکنه و یه ساعت کار میکنه، چای میخوره و مثلا دو ساعت کار میکنه، مینشه یه دقیقه میگه یا کارشو بنده اگه بخوام کار کنم خیلی از بهتر کار میکنم خودم. احساس میکنم که این کارگری که هم دست به کار من باید تمام وجود و نیروشو چکار کنند اینجا سر این کار بگذارند، این مبلغ رو هم بگیرد و برود. تمام. خداوند این گونه با انسان ها معامله نمی کند. اگر خوب دقت بفهمید لطیفه بس. ببینید ما یه طاقتی داریم، طاقت، طاقت یعنی 10 تن وزن این ماشین 10 تن بارش کند، یعنی انسان توان کاری 8 ساعت ماکزیموم دارد، ماکزیموم دقیق بدون 5 ثانیه 8 ساعت کار کند، این میشه طاقت، یعنی لبالب. و هادا لذین یطیقونه فدیتو، کسانی که طاقت روزه گرفتن دارن فدیه بدن روزه نگیرن. اه بابا چه حرفیست، هر کسی طاقت روزه دارد با چکار کنه؟ با روزه بگیره. اما خدا میگه کسی طاقت روزه دارد روزه نگیرد، باز کی بگیرن؟ کلمه طاقت رو بدانید، طاقت روزه این یعنی کسی میتواند 30 روز رمضان روزه بگیره اما تمام وجودش بعد تخلیه میشه، بعد هفتم ماه شعبان میشه برابر با هفتمی، میگن نه نه این روزه نگیره، این روزه نگیره، این اینطور کار روزه بگیره این طاقت داره 30 روز رو بگیره، اما بعد از 30 روز دیگه بوی الرحمن رو شنیده میشنن، میگن این نه این طاقته که انسان تمام وجودش رو میتواند اما دیگه تخلیه میشه. این 10 تن رو 10 تن بار زدن، 8 ساعت و 8 ساعت موج، نام این طاقت است. اما وسع، الوسع دون طاقه، وسع 10% 5% کمتر از طاقت است. این 10 تن رو 9 تن هم که بزنید ما 10 تن قبول میکنیم، ما قبول میکنیم. شما میتونید 8 ساعت کار کنید بندگان من، اما اگه 7 ساعت هم کار کردید ما 8 ساعت به حسابتون منظور میکنیم. این عنایت الهیست. لا نکلف نفسا الا وسعها. ما تکلیف نمی کنیم هیچ کسی را به مقدار وسعش، نه به مقدار طاقتش، یعنی یک کمی هم ما پایین تر می گیریم دست را، مقداری هم ما فروتر می آییم برای بندگان ما، به این مقدار ما تکلیفشون می کنیم، یه فضای خالی هم براشون می گذاریم. خیلی زیباست. لا نکلف نفسا الناس اونها که اصحاب الجنه هم فیها خالدون و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار و قالوا الحمد لله بالذی عجیب و نزعنا. خب ببینید اونجا فرمود هیچ دل بهشون وا نمیشه، لا تفتر لهم ابواب السماء کویش، بسته از فضا امکان ورود نداره. تمام. حالا اینا میخوان وارد شن، اما اگر کسی بخواهد به بهشت وارد شود شرط ورود به بهشت چیست؟ دیگه باید دیگه بهشت فضایی است که اسم اون دارالسلامه، یعنی تمام اون قابلی از هر آفتی است. بهشت جایی است که لا لغو فیها و لا تعصیل، هیچ لغو و هیچ کوتاهی، هیچ ناپسندی در آن وجود ندارد. همین مؤمنان دارای عمل صالح هم اگر یه مختصر چیزهایی در وجود این هاست وقتی میخوان وارد بهش بشن باید چی بشن؟ باید تصفیه شدن. و نزعنا ما فی صدوره، نزعن کشیدن کندن کامل، و نزعنا ما فی صدوره میکنیم به در میاریم آن که در دلهای این هاست من غل، غل در خود لغت الحقد
کینه، زغن و غلب، بخلها و خشمهای درون سینه‌ای، اون کینه ها و حقده ها و حسد ها و بعضن اون مطالب اینچنین که در دل انسان میاد و همین ها موجب میشه که روابط اجتماعی ما متاسفانه دچار خلل میشود. ببینید شما یه لباسی دارید، زیر جامعی دارید که عزیزان زیر پوشی دارید که بر تن شماست، بعد یه پیراهنی متداول براتونه، بعدم یه کتی روی تن شماست. اونی که زیر بر شماست نام اون شعار است، این کت دسار است، یا بالعکس کت دسار است، اون لباس این شعار است، اون زیری دسار است. این پیراهن، این رو میگن الغلاله، یعنی ثوب المتوسط بین شعار و دسار. اون لباسی که بین این دوتا قرار داره و نمیذاره این دو به هم بخورن میشن چی؟ میشه غلاله. غل از این ماده میاد، غل چیزیست که بین دو انسان حائل میشه، نمیذاره اینها با هم تفاهم کنند، نمیذاره این زن و مرد سر زندگی با هم زندگی کنند، نمیذاره این دو دوست با صفا با هم بنشن چهار کلام صحبت کنند، نمیگذارد جامعه آرامش بگیرد. غل اون چیزهاییست، حجابهای درونیست که بعد مثل همین حجابه این حجاب میشه بین انسان ها. غیر چیزیست که حجاب میشه بین انسان و بین ابواب و سما، نمیذاره انسان فراتر برود. حقده ها، کینه ها، اینها در درون آدمی رو پس میزند. تا اینها نزع از دل نباشد کسی بهشتی نمیشود. در کلمه دیگر فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابل. اگر اخوت بخواد بیاد باید چی بره؟ باید گل بره، باید کینه ها برود، حقده ها برود، حسد ها برود. این حجاب ها اگر برداشته شد اخوانن میشه، اگر اخوانن شد عناصر رو متقابلی بعد تکیه می کنن بر بساط های آرامش و لذتش می برن. که باشد انشاءالله خدمت عزیزان ادامه گفتار رو فردا شب محضرون بارکتون تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان درهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. گوشه ای از آن چه به بندگان خوبش نشاندار است ما نشان بده. همان دو بیت رو عرض می کنم که چون به ما بویی نشان دادی از این در مبندی مشک را، ای رب بدین گوش ما گیر و بدان محفل کشان، که از رهی اشمی خورندون سرخوشان. خدایا از این لذت های خوش زیبای درد گشوده برای اولیایت برای ما هم دربی بگشا. حقده ها و چینه ها رو از سینه های ما خود به در آورد. دست ما از دامن قرآن به اطرف کوتاه نگرد. صلوات الله علیه و آله. جمعه از خورم من خدمت عزیزانو انشاءالله بهرمند از مصیبت خواهیم شد. دیشب گفتیم از اون مطالبی که در کناسه کوفه از زبان دختر کبرای امیر المؤمنین شنیده شد. بگذارید امشب ردیف مصیبت همین ایام رو من حفظ کنم و پله پله خدمت عزیزان. اینها اهل بیت علیهم السلام متاسفانه بعضن گردانده در کوفه شدند. یوتاف رو در متن مختل داریم که یوتاف و توف داده شد سرهای مبارک در اسواق و بازارهای کوفه و بعد اونگاه به دارالاماره وارد شد. مراسم ورود، یعنی حالا من اصلا نمیتوانم بگم نه شأن من نه زبان من یاری میکنه، من جسارتشو دارم که بعض از جزئیات این مسائل رو بگم. این اصلا بنده معتقدم یه سری از مسائل اصلا هیچ خدا میداند در ذهنم نبود که بگم، خاطرم هست یه شبی 11 محرم. خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، امام شهیدان، والدین شما همه عزیزان و والد معظم ما را رحمت کنند. شب 11 هم عاشورا من یه مصیبتی گفتم که یک مرتبه اونم من دیگه بیشتر نگفتم تو خونه خاطرم مثلا چندین سال قبل باشه 10 سال قبل مثلا. فردا یه روز مرحوم عاشقی خبری به من گفت بابا دیشب چه مصیبتی گفتی. گفتم آقا اون مصیبت کنه. فرمود پدر من تا کنون 50 سال مصیبت گفتم تو عمرم اینو نگفتم دیگه نگی پدر. فرمودم همه مسائل به اهل بیت گفتنی نمیشه همه رو گفتنی نمیشه. گفت بالاخره حالا میتونیم دورا دور بگیم آقا صدای سم هست اما نمیتونیم بگیم رو بازش کنیم بگیم که یا ولا جب سینه وحی نمیشه. خیلی چیز ها حالا من فقط این اشاره میکنم که وارد شد مزد علیه السلام از زینب وارد داخل باره شده جلست نامی تلمت القدس یک گوشی نشسته و حفظ به ها اماها اطرافشون این زنان و اینها گرفتن. فقال ابن زیاد عبیدالله زیاد گفت من حاضر لتن حاضر ناهیتن به معها مساها. این کی بود رفون گوشه نشست؟ در بعض وارد من حاضر متکبره. این کی بود که با غرور رفت یه طرف نشست؟ یعنی ما باید آدم حساب نکن معنیشی میشه دیگه. فلم تو جبه زینب جوابش نداد زینب. فعاد ثانیتن مجدد تکرار کرد. ثالثه یسأل عنها سؤال کرد جواب نداد. فقال له بعض امهاها بعضی از زنان گفتن هذه زینب بنت فاطمه بنت رسول الله. این زینب دختر فاطمه دختر رسول خداست. فاقبل علیها ابن زیاد ببینید اصلا اینها عجیب این روح مصیبتی نداد. فاقبل علیها ابن زیاد و قال لها رو کرد گفت الحمدلله الذي فزحكم وعيد الله زياد لو كان بعضها سپاس خدایی را که شما را افتضاح کرد و قتلكم و کشتتون و اکذب اخدوستكم و دروغان شما را رو کرد برای امت. فقال زینب حالا فکر میکنید چی جواب میده از زینب؟ خیال میکنید سرش میندازه پایین؟ خیال میکنید دختر کبرای امیر المؤمنین که سر برادر بر سر نیزه ایده است دستهای قلم شده برادر ایده است سینه که چاک شده عزیزانش رو با آغوشش کشیده است فرزندانش به خیمه آورده است آیا شما خیال میکنید چی میگرد؟ سشیعوری دختر کبرای امیر المؤمنین آمد زینب بنت علی برخاست الحمدلله الذی اکرمنا بنبی